شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته دادستان شهر دیجون فرانسه، فردی که با خودرو به آمران حمله کرد دچار بیماری حاد روانی است. واثق البتات، دبیر کل حزب الله عراق، کشته شد. پاکستان میگوید در هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلام‌گرا را اعدام خواهد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دادستان شهر دیجون در فرانسه امروز اعلام کرد شخصی که با خودرویش روز گذشته گروهی از عابران را زیر گرفت دچار اختلالات حاد روانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان دیجون تروریستی بودن اقدام این فرد را به طور قطع رد کرد و گفت این شخص سابقه طولانی بیماری حاد روانی دارد، به طوری که از سال 2001 تا کنون 157 بار بستری شده است. به گزارش خبرگزاری ها این فرد حدود 40 سال دارد و در یک خانوادگی مهاجر شمال آفریقایی در فرانسه به دنیا آمده است. از 13 نفری که در حمله او زخمی شدند، 8 تن هنوز در بیمارستان بستری هستند. واثق البتات، دبیر کل حزب الله عراق، کشته شد. واحدهای جیش المختار، شاخه نظامی حزب الله عراق، با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن واثق البتات را در عصر روز گذشته تایید کرد. بر اساس این اطلاعیه، البتات طی درگیری مسلحانه با نیروهای تکفیری در استان دیاله کشته شد، اما یک مقام وزارت کشور عراق به روزنامه القدس العربی چاپ لندن گفت البتات توسط داعش ترور شده است. به گزارش خبرگزاری ها، فرمانده 41 ساله جیش المختار که به لباس روحانیت ملبس بود، با جمهوری اسلامی و نیروی قدس روابطی تنگاتنگ داشت. او پیش از این مسئولیت حمله راکتی به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق و همچنین پرتاب خمپاره به خاک عربستان را بر عهده گرفته بود. مقامات پاکستان اعلام کردند طی هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلام‌گرا اعدام خواهند شد. پاکستان بعد از حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور که به کشته شدن بیش از 140 تن انجامید، اجرای مجازات اعدام را از سر گرفته است. پاکستان از روز جمعه تا به حال 6 نفر از اعضای شبه نظامیان اسلامی را اعدام کرده است. در همین ارتباط، جمشید زند گزارشی دارد که میشنوید.
دو روز پس از اعدام 6 زندانی متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی، دولت پاکستان از اعدام نزدیک به 500 زندانی محکوم به مرگ در هفته‌های آینده خبر داد. چاودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد این تصمیم دولت را اعلام کرد.
وزارت کشور پرونده نزدیک به 500 متهم رو کاملا بررسی کرده. اونها تمام مراحل قضایی رو طی کردند و درخواست عفوشان از طرف رئیس جمهوری رد شده. تصمیم برای اجرای حکم اعدام اونها از طرف نواز شریف نخست وزیر گرفته شده و باید در یکی دو هفته آینده آغاز شود.
دستور نخست وزیر پاکستان برای اجرای احکام اعدام یک روز پس از حمله مرگبار گروه تحریک طالبان پاکستان به یک مدرسه نظامی در پیشاور صادر شد. اما وزیر کشور پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه گفت این تصمیم پیش از حوادث پیشاور گرفته شده بود. در حمله 6 عضو طالبان پاکستان به مدرسه‌ای که از طرف ارتش اداره می‌شود، 149 نفر از جمله 132 دانش آموز کشته شدند. دولت پاکستان که از سال 2008 اجرای احکام اعدام را متوقف کرده بود، بلافاصله لغو این دستورالعمل را اعلام کرد و گفت کسانی که به اتهام شرکت در عملیات تروریستی و فعالیت‌های مرتبط با آن به اعدام محکوم شده‌اند، حکمشان اجرا خواهد شد. در نخستین واکنش به این تصمیم پاکستان، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار بازنگری دولت در اجرای احکام اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، این اقدام دولت پاکستان را واکنشی سیاسی و عاجزانه به کشتار هفته گذشته خوانده و تأکید کرده است که این حرکت هیچ کمکی به یافتن و مجازات عاملان ماجرای پیشاور نمی کند. در همین حال، وزیر کشور پاکستان تأیید کرده 6 مهاجم طالبان که به مدرسه نظامی حمله کردند، همگی از شهروندان آن کشور بودند. وی همچنین از دستگیری چند نفر که در برنامه‌ریزی این حمله دست داشتند خبر داده است. طالبان پاکستان چند ساعت پس از این حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت و دلیل آن را تلافی حملات ارتش در 6 ماه گذشته به منطقه وزیرستان شمالی اعلام کرد. به گفته ارتش پاکستان در حملات هوایی و زمینی ارتش به مخفیگاه‌ها و دهکده‌های واقع در منطقه بیش از 1200 نفر از شبه نظامیان کشته شده‌اند، ولی برخی از اهالی محل و رهبران قبایل می‌گویند در این حملات عده زیادی از غیر نظامیان به ویژه کودکان نیز جان خود را از دست دادند. در پی حوادث پیشاور، ارتش پاکستان حملات به مواضع طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه وزیرستان شمالی را افزایش داده و تدابیر امنیتی در کشور هم بیشتر شده است. زندان‌ها و فرودگاه‌های کشور به حالت آماده باش در آمده‌اند و دولت از مردم خواسته است در مبارزه با تروریسم به آن کمک کنند. در همین حال نخست وزیر پاکستان به دادستان کل کشور دستور داده پرونده‌هایی که به عملیات تروریستی مربوط هستند فوراً بررسی شده و برای محاکمه و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شوند.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه‌های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
در ایران در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی گزارش شده که امروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از مرز 3550 تومان گذشته است. همزمان گفته می شود قیمت سکه طلا هم بار دیگر به 1,000,000 تومان رسیده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می دهد.
روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران ادامه دارد و تازه‌ترین گزارش‌ها از بازار آزاد ارز تهران نشان می‌دهد که روز دوشنبه نیز قیمت هر دلار آمریکا از مرز 3550 تومان فراتر رفته است. با اینکه فعالیت‌های اقتصادی در ایران این هفته به دلیل تعطیلی‌های متعدد در رکود نسبی به سر می‌برد، با این همه خبرگزاری ایسنا در گزارش روز دوشنبه‌اش از بازار ارز تهران گزارش داده که صرافان فعال در این بازار با افزایشی 50 تومانی نسبت به روز شنبه دلار آمریکا را 3550 تومان به خریداران عرضه می کردند. قیمت یورو پول واحد 18 کشور اروپایی نیز به قیمت 4360 تومان فروخته می شد. این افزایش قیمت ها ادامه روندی محسوب می شود که از حدود 1 ماه پیش همزمان با اعلام تمدید مذاکرات هسته‌ای و مشخص شدن نرخ دلار در بودجه سال آینده آغاز شد. دولت ایران در بودجه ارائه شده برای سال آینده قیمت دلار را 2850 تومان تعیین کرده که نسبت به رقم امسال 200 تومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین قیمت فروش هر بشکه نفت هم 72 دلار در بودجه در نظر گرفته شده که این تصمیم با شدت گرفتن روند کاهشی قیمت جهانی نفت همراه شده و بر نگرانی‌ها نسبت به احتمال ایجاد کسری بودجه سال آینده ایران افزوده است. این عوامل همزمان با ادامه تردیدها نسبت به سرانجام مذاکرات هسته‌ای به گفته کارشناسان از عوامل اصلی تداوم روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران است. همزمان قیمت طلا نیز در ایران افزایش یافته است و هر سکه بهار آزادی طرح جدید نیز بار دیگر در حدود 1,000,000 تومان مبادله می شود. شاخص بورس تهران نیز در هفته گذشته با سقوط شدیدی مواجه شد و به کمترین میزان در 1.5 سال اخیر رسید. به دنبال این اتفاقات هفته گذشته سه نماینده شناخته شده نزدیک به جریان اصولگرای مجلس احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تشکیل جلسه اقتصادی مشترک دولت و مجلس برای بررسی راهکارهای مقابله با این اتفاقات شدند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. دادگاه عالی اسپانیا امروز رأی داد که شاهزاده کریستینز د بوربون خواهر پادشاه اسپانیا به اتهام فرار و تقلب مالیاتی باید محاکمه شود. این اتهامات بخشی از نتایج تحقیقات درباره فعالیت یک مؤسسه غیر انتفاعی است که به ایناکی اوردانگارین همسر شاهدخت کریستینا تعلق دارد. او بازیکن پیشین المپیکی تیم ملی هندبال اسپانیا است و متهم است که در پوشش این مؤسسه میلیون ها یورو سوء استفاده مالی کرده است. این اولین بار است که یکی از اعضای خاندان سلطنتی اسپانیا محاکمه می شود. نصرت کریمی، بازیگر و کارگردان سرشناس، روز اول دیما امروز 90 ساله شد. او کار خود را از تئاتر آغاز کرد و سپس به مجسمه سازی، سینما و ساخت فیلم های عروسکی روی آورد. همکارمان شهرام میریان به انگیزه 90 سالگی نصرت کریمی نگاهی دارد بر زندگی هنری او.
از بچگی من چارلی چاپلین رو خیلی دوست داشتم. هر شب میرفتم سینما. اینقدر عاشق چارلی چاپلین شده بودم دوران کودکی خیال میکردم منم چارلی چاپلینم. منو بلند میکردم میذاشتم وسط مجلس، میگفتن نصرت جون چارلی چاپلین شو. یک کلا شاپو هم میذاشتن سرمو. منم ادای اونو در میآوردم، اینا قشقش میخندیدن. احساس میکردم واقعا شدم چارلی چاپلین.
این بخشی از گفته‌های نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک هاست. هنرمندی که اول دیماه 90 سال پیش در تهران به دنیا آمده، در 18 سالگی به عنوان چهره پرداز، بازیگر و گهگاهی هم کارگردان وارد تئاترهای معروف آن زمان فردوسی، سعدی و جامعه باربد در خیابان لاله‌زار شده، در 28 سالگی برای تحصیل در رشته‌های تئاتر عروسکی و مجسمه‌سازی به چکسلواکی پیشین و سپس ایتالیا رفته. نصرت کریمی در ادامه تحصیلات خود در یکی از فیلم‌های ویتوریو دسیکا، کارگردان نامی ایتالیا، هم کارآموزی کرده. این هنرمند پس از 12 سال تحصیل در چکسلواکی و ایتالیا در 40 سالگی به ایران بازگشت. نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک‌ها ساخته ناصر زراعتی از علایق دیرین خود به مجسمه‌سازی و سینما اینطور گفته:
ریشه های این کار در واقع برمیگرده به دوران کودکی من. حتی با گل باغچه صورت هایی میساختم و علاقمند بودم به تیپ های مختلف. برادر من نقاش بود، شاگرد کمال ملک بود. یه دفتری درست کرده بودم، گفتم اینجا مثلا واسه من یه ارباب ده بکش صورتشو، یه حمال، نمیدونم، یه رخشور، اینا. اونم بر من اینا رو میکشید و علاقه به بازیگری هم از کودکی داشتم. تو عروسی ها مطربا رو میدیدم که تئاتر روحوزی بازی میکردن، عجیب عاشق این کاکاسی های مطربا بودم. 4-5 ابتدایی که بودم، همشاگردیام و بچه های محل یه گروه درست کردیم که تئاتر بدیم.
نصرت کریمی در بیش از 40 فیلم به عنوان بازیگر و فیلم نام نویس شرکت داشته و 4 فیلم سینمایی هم پیش از انقلاب کارگردانی کرده که عبارتند از محلل، درشکچی، تخت خواب 3 نفره و خانه خراب. فیلم محلل پیش از انقلاب مورد اعتراض آیت الله مطهری قرار گرفت و ساخت این فیلم پس از انقلاب هم نصرت کریمی را چند ماهی راهی زندان کرد. بعد از آزادی این هنرمند پیشکسوت به خاطر ساخت همین فیلم محلل از فیلمسازی و تدریس برای همیشه منع شد و به ناچار در خانه خود به مجسمه سازی و پرورش کاکتوس رو آورد. فیلم محلل از مردی میگوید که بر اثر سوء تفاهم زنش را 3 طلاقه کرده و به دنبال شخصی میگردد به عنوان محلل زنش را به عقد خود درآورد و بلافاصله طلاقش دهد.
جان من به این آسونی هم که شما تصور میکنین نیست.
سیغه عقد جاری کن، کلش کارو بکن بره دیگه.
طلاقه
کی به تو گفتی غلط بکنی؟
فقط طلاق شرعی جاری شده. بنده پرسیدم 1 طلاقه یا 3 طلاقه، ایشون فرمودن 7-8-10-20 طلاقه.
راست میگه، من بهش گفتم طلاق بده، تقصیر منه.
ایشون فرمودن طلاق بده.
بس
تو باید 3 طلاقه کنی.
بگه 3 طلاقه کرده.
بله بله بله.
باید محلل بگی.
نصرت کریمی که امروز دوشنبه 90 ساله شده، بیش از 20 فیلم عروسکی و کارتون هم در کارنامه خود دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نصرت کریمی 90 ساله شد. پیام های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.